کووید 19 نظر بدن یا مثلا بخوان برنامه‌ای داشته باشن. این خیلی خوبه چون در تخصصشون نیست ولی از طرفی بسیار دنبال کننده های زیادی رو دارن، میتونن یه حرکت اشتباه، یه اطلاعات غلطی که این عزیزان به اشتباه و ناخواسته به مردم بدن باعث یه طغیان خیلی نگران کننده ای در آینده بشه. بنابراین توصیه‌ای که ما داریم اینه که همونطور که الان روندی که صدا و سیما پیش گرفته و از متخصصین امر میخواد که آخرین اطلاعات علمی رو در مورد این بیماری بدن و پرهیز بکنن از آن چیزی که تا حالا مشخص نشده اثرش یا رد نشده بی اثر بودنش، این خیلی کمک کننده هست به مردم. مردم میتونن آگاهانه از صفحاتی و از اطلاعاتی که مرتبط با یک رشته هست، همونطور که در مورد دندون پزشکی مثلا قطعا میرن پیش دندون پزشک صحبت میکنن باش نظرش رو میگیرن، یا در مورد یک مسئله مثلا فرض کنید الکترونیک میرن از همکاران متخصص برق و کسانی که رشتهشون مهندسی برق هستش صحبت میکنن و کمک میگیرن. در مسئله بیماری کووید 19 هم انتظار این هستش که مردم هوشیارانه از همکاران و کسانی که اطلاعات علمی در این زمینه دارن و تخصصشون این هست راهنمایی بگیرن تا گمراهی کمتری براشون به همراه داشته باشه.
مسئله که حالا آقای دکتر میگونی هم اشاره کردن و من میخواستم توی یک فرصت مجزا و مفصلی بهش بپردازم، بحث زندنام مهرداد میناوند و زندنام علی انصاریان هست. خب مهرداد میناوند از دوستان خیلی خوب من بود و علی انصاریان عزیز هم در واقع همکار من بود، یعنی من به عنوان سردبیر و جناب زندنام علی انصاریان به عنوان مجری ما با همدیگه کار کردیم و واقعا شبی که این اتفاق افتاد همین چند هفته پیش موقعی که ما رفتیم در استودیو و میخواستیم برنامه رو شروع بکنیم، شروع برنامه ما مثلا مصادف شد با سلام علیکم علی انصاریان توی مثلا برنامه یک سال پیش ما، یک سال و نیمه پیش ما. من خودم به شخصه حالم بد شد، واقعا حالم خراب شد و واقعا نتونستم که در واقع به راحتی برنامه رو ببرم جلو و همین الانم هم یادم میفته حالم خراب میشه. ولی این چیزی که شما گفتین، این که سلبریتی های ما، اینفلوئنسر های ما منع شدند از صحبت در مورد کووید 19، این خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی اتفاق به جایی بود، تصمیم درستی گرفته شد. منتها بعدش دیدیم که توی اون فضای احساسی بعد ماجرا خب جوری برخورد شد که خیلی منطقی نبود، جوری برخورد شد که انگار که ما رو داشت سمت یه طغیانی هل میداد. بحث خرید واکسن مطرح شد در حالی که کشور داشت مقدماتش رو انجام میداد، رایزنی هاش رو انجام میداد، شرایط رو به سمت و سوی میبرد که بحث واکسینه شدن مردم آغاز بشه، واکسیناسیون شروع بشه در کشورمون. ولی یک حجمه ایجاد شد که خیلی هاش احساسی بود. من به شخصه میگم، نظر شخصی خودمه، ممکنه شما موافق نباشید، هر سه بزرگوار، رفتار آقای دکتر هاشمیان رو من نپسندیدم به عنوان یک پزشک متخصص، به عنوان کسی که مردم بهش اعتماد کردن، به عنوان کسی که مخاطب داره، حرفش برای مردم حجته. من رفتار ایشون رو نپسندیدم. حالا ایشون از هر کسی میخواد خرج بکنه به من ربطی نداره، هر کسی رو میخواد متهم بکنه به من ربطی نداره، ولی در جایگاه یک پزشک رفتار حرفه‌ای ایشون رو من نپسندیدم.
دلیل داره
جانم؟
دلیل داره.
دلیلش در چه موردی شما میفرمایید دکتر برمزیری؟
اتفاقا بحثای خیلی جالبی شد که سالهای سال ما رو اینا کار کردیم به شکل علمی و کار بردیم. اینی که میگن سلبریتی ها رو منع کردن، این یک چیز دستوریه. بذارین یک چیز جالب بهتون بگم. زمانی که کووید تازه به وجود اومده بود، یک مصاحبه ای رو از فردی به اسم یورگن کلوپ انجام دادن. به طب برای کسایی که فوتبال دوست هستن میشناسن این آدم کیه. این آدم یک مربی سرشناخته و سلبریتی فوتبال در تیم لیورپوله. وقتی که خبرنگار ازش پرسید که خیلی جالبه، کاش اینو پخش کنم مردم ما همه بفهمن، ازش پرسید که نظرتون در رابطه با بیماری کووید چیه، میدونین جواب چی داد؟ گفت مگه نظر من مهمه؟ مگه نظر من مهمه؟ گفت شما نظری ندارین؟ گفت من یک سلبریتی فوتبالم، من در رابطه با فوتبال میتونم نظر بدم، اینو باید یک اهل فنش نظر بده. ببینین این یعنی فرهنگ، این یعنی بلوغ فکری، این یعنی به این حد از دانش و فراست و شعور رسیدن که من در این زمینه نباید اظهار نظر کنم. الان میبینی که مثلا حتی خب من نمیخوام بگم چه پزشکش، چه غیر پزشکش، چه متخصصش، از چیزایی میگن که آدم خودش ناراحت میشه. میبینین این فرهنگه.
آقای دکتر ورمزیاری، من پارسال من به عنوان نویسنده توی خیلی از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حضور دارم. به من گفتن آقا بشین در مورد کرونا بنویس، در مورد کووید 19 بنویس. من یک خط نمی‌نویسم. آها
همینه.
چون هیچی بلد نیستم.
ببینین اینی که ببینین اگه یه روزی بخواین بفهمین که یک جامعه‌ای به سطح بلوغ رسیده یا یک انسانی که به سطح بلوغ رسیده، هر چقدر این آدم از کلمه نمیدانم، نمیشناسم، نمیفهمم بیشتر استفاده کنه، این نشانه ای که آدم با شخصیت و بلوغ یافته است. ببین اینی که شما یه چیزی رو نمیدونین و بهش اقرار میکنین، نشان از شعور فکری شماست. ما باید به این سمت بریم. دو تا مطلب دیگه بود شما عنوان کردین، آقای دکترم صحبت کردن، حضرات و دلم خواهد قشنگ روشنش بش کنیم. گفتین که آقای دکتر نمکی وزیر فلان گفت یا فلان دکتر فلان بحث رو کرد. آقای دکتر هاشمی، اینجا دو تا بحث خیلی خوبه که روش بتونیم کمک کنیم که فهم مسئله واضح بشه برای ما. یکی در رابطه با سواد رسانه‌ایه. ببینین قبول کنیم که شاخصه سواد رسانه‌ای در جامعه ما حتی در میان تحصیل کرده هامون کمه. یعنی این که برفرض من به تلویزیون یا رادیو یا شبکه اجتماعی نگاه میکنم، از کجا تشخیص بدم که این خبر درسته یا درست نیست؟ منبع خبر درسته یا نه؟ گوینده خبر درسته یا نه؟ خود محتوای خبر درسته یا نه؟ نحوه ارائه این خبر درست است یا نه؟ ببینید 5 تا عامل شد و فرمتی که قالبی که تکسی که در اون مطلب گفته میشه. خب مردم ما چنین اطلاعاتی رو ندارن و متاسفانه جامعه در این سمت حرکت نکرده. الان یک نیاز ضروریه. شما نمیتونید به مردم بگید به فلان شبکه مراجعه کنید یا به فلان شبکه مراجعه نکنید، از این شدنی نیست. هر چقدر من کنید بیشتر به سمتش میرن. ما باید یه فکر دیگه بکنیم. این مطلب رو اینجا داشته باشید. مطلب دوم در رابطه با صحبت‌های جناب وزیر، علی‌رغم احترامی که برای این آدم قائلم، متاسفانه ایشون مهارت استفاده از رسانه را ندارن. هزار متاسفانه. شما دقت کنید در تمام کشورهای دنیا یک مسئول داریم، یک پرزیدنت داریم، رئیس جمهور داریم، یک سخنگو داریم. این سخنگو وظیفش یک چیز دیگه است. یعنی چی؟ این آدم وظیفش اینه که مهارت استفاده از رسانه رو بلده، کلماتی که به کار میبره بلده، آداب و ادبیاتی رو که میتونه تأثیر بذاره اونم بلده. اوکی؟ دلیل این اتفاقات اینه. وقتی که کلمه ای رو ببخشید مردشور میشنویم، انگار داره با دوست خودش صحبت میکنه، متوجه نیست که این کلام چقدر برد داره و چقدر تأثیر میذاره، نه در فرهنگ همه چی، در مخ مردم رسوخ میکنه. مردم وقتی ایشون اسمش وزیر میاد، ابهت، یک نوع اعتباره. وقتی یک نفر اعتباری رو زیر سوال میبره فقط با یک کلمه، واقعا تأثیر میذاره. این یک مسئله است که بایستی دستن در کاران مسئول ما به پاش خیلی زحمت بکشن. یه مطلب جالب دیگه هم هست که واقعا دلم میخواد اینجا بگم، مطلبی که خودم هم تازگی ها روش کار کردم و برام خیلی جالب بود. اصطلاحی هست به اسم مگاترند، یا ابر روندها. ببینید روندی که در دنیا هست، یک ابر روند داریم، روندهایی مثل پیر شدن جمعیت، مثل تغییر آب و هوا. الان سالهای قبل در الان باید برف داشته باشیم، الان احساس میکنیم بهاره، تغییرات آب و هوایی داریم. کووید 19 هم یک ابر رونده، یه مگاترنده، متوجه شدی؟ و چون که یک مگاترنده، ابر رونده، ما در مقابل ابر روندها نمیتونیم مقابله کنیم، نمیتونیم بیستیم. ما باید با این ابر روندها سازگار و همراه شویم، متوجه شدین؟
بله.
اینی که بیایم بگیم این بیماری تموم میشه، نه خیر، تموم نمیشود. من در یک فیلمی که در سخنرانیام در جاهای دیگه هم تو حتی تو وزارت دفاع جمله‌ای که اولش گفتم اینه: Welcome to new world with COVID-19. به دنیای با کووید 19 خوش اومدید. الان در 3 از سنتر دنیا، دانشگاه استنفورد دنیا، دانشگاه توکیو و دانشگاه پکن، این 3 دارن روی این کار میکنن دنیای آینده با کووید چه جوری خواهد بود. ما نمیتونیم، مگه کووید مگه یه به همین آسونیا اومده که به همین آسونیا بره؟ مگه به این مسئله به این راحتیه؟ اصلا تاریخ بشریت به قبل از کووید و بعد از کووید تقسیم خواهد شد، مراوداتش، همه چیزش. میخوام بهتون بگم که این روندی که داره تأثیر میذاره. یه مطلب دیگه هم میخوام بگم، اونم چیه؟ دلیل این که همه اظهار نظر میکنن آقای دکتر چیه؟ دلیل این که همه دلشون میخواد در رابطه با کووید صحبت کنن چیه؟ میدونین چرا؟ جامعه ما سیاسی شده، کووید هم سیاسی شده. بابا بیماری مگه قابلیت سیاسی شدن داره؟ شما میتوانی یک موضوع رو به زبان سیاسی پالیسی بگی، اما نمیتونی یک موضوع رو سیاسیش کنی. بیماری کووید قابلیت سیاسی شدن نداره. ببینین هر پدیده‌ای جواب خودشو میطلبه. مسائل اقتصادی اکونومیک جواب اقتصادی داره، ولی مسائل علمی جواب علمی داره، جواب سیاسی نداره. شما نمیتونین به مسائل علمی که در کل دنیا هست و دنیا درگیرشه همه دارن جواب علمی میدن، بعد ما برگردیم جواب سیاسی بدیم بهش. چه اتفاقی میفته؟ همینی که داریم میبینیم. اینی که شما میگین که آقای میناوند خدا رحمتش کنه، همشون، همه پزشکان، به قول صدر اعظم آلمان گفت هر عددی رو که میشنوین اینا آدمن، ها اینا زنن، اینا مردن، اینها پدرن، اینها بچن،
عزیز کسی هن.
آره عزیز کسی هن. الان تحقیقی که تازگی انجام شده نشون میده بیمار کوویدی که پاش به بیمارستان میرسه میره زیر خط فقر. دلیلش اینه، یک نفر مرده هم زیاده، یک نفر. الان ما داریم وارد بازم پیک 4 میشیم، وارد ما چقدر کشته شدن دوستانمونو ببینیم، همکارانمونو ببینیم، پدر مادرها چقدر ببینیم، اینا رو کشته دیدن دیگه حال آدمو بد میکنه. ببینید این مسئله نیاز به یک توجه بسیار جدی داره، بسیار جدی داره. اینه که میگین میان مردم تو رسانه ها مطالبه گری میکنن، این حق مردمه،
حقشونه.
آفرین، این حقشونه. ببینید
این رو،
ببینید یه لحظه ببینید این حق مردمه. خدایی نکرده شمایی که دارین در رابطه با کووید صحبت میکنین در به دریا رفته داند مصیبت های طوفان رو، بیا تو بیمارستان، اون وقت معناشو قشنگ درک میکنی.
کاملا موافقم.
خب یا با یک عزیزی که بیماری کووید رو از دست، عزیزش رو بر اساس کووید از دست داده، اونو ببین، اون وقت میایم با هم صحبت میکنیم که واقعا چه شکلیه. میخوام بهتون بگم که شما نمیتوانید در یک شرایط عادی بشینید برای یک زمینه بحرانی برنامه ریزی کنید. ببین مشکل اینجاست، در دنیا یک جنگی هست به اسم پشندال، شنیدین؟
بله.
تو این جنگ چه اتفاقی افتاده؟ جنگ پشندال جنگی بوده که در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. 250,000 سرباز انگلیسی در عرض 4 ماه قتل عام شدن. چرا؟ میدونید چرا؟ چون که فرماندهان ارتش در جایی که داشتن برای این جنگ برنامه ریزی میکردن، آب و هوا بسیار آفتابی و زیبا و قشنگ بود، اما منطقه جنگی پشندال منطقه بود با باران بسیار شدید و گل و لای. بعد از 4 ماه که 250,000 سرباز مردن، یکی از جنرال ها بلند میشه میره اونجا، میبینه تو چه گل و لای برای اینا برنامه میریخته. که بعد همیشه میگفتن چرا نیروی زمینی جسارت از خودش نشون نمیده، شجاعت از خودش نشون نمیده، غافل از این که شرایطی که اونها داشتن شرایط بسیار درستی نبوده. خب الان بیایم بگیم مرگ، عامل مرگ اون 250 سرباز کی بوده؟ بیایم بگیم جنرال هتک، فرمانده همون هنگ؟ نه خیر، عامل مرگ آنها فرهنگی بوده که برنامه ریزی در یک جا، اجرا در جای دیگه. الان وقتی یک عده میشینن برای پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان ها با بیمار، با غلظت بار بیماری، با مشکلات خودشون، با مشکلات خانواده خودشون، با مشکلات بیمار و همراه های بیمار میخوان برنامه بریزن، میشه پدیده به اسم پشندال. واقعیت آقا، واقعیت. همین الان ما میترسیم، همین همکاران من، نمیگم بهتون میترسن، میدونی اینا از چی میترسن؟ چون که فاز دوم کودکانو درگیر میکنه. میدونی چرا میترسن؟ بذار بهتون بگم، ما اگه بزرگسالانمون بستری میشدن بیمارستان داشتیم. الان آقا بیمارستان بخش کودکان داریم؟ چند تا کودک داریم؟ تخت کودک داریم؟ ها؟
خیلی کمتر نسبت.
آقا دکتر چقدر داریم؟
خیلی کمه.
فاجعه میشه. الان از این میترسن. اگه بزرگی بود تختی بود، امکاناتی بود. مگه ما چقدر امکانات اینکوباتور کودکان داریم؟ چقدر وسایل حمایته؟ چقدر کادر آموزش دیده داریم؟ شما الان تو بخش بیمار، الان در ترابطه با تهران صحبت میکنیم، تهران 3 تا بیمارستان کودکان داره. شما بری شهرستان میشه یک بخش، بری تو شهر کوچیک میشه 3 تا تخت، یک بخش کوچیک. اون چه جوری میخوایم اینو کنترلش کنیم؟ کدوم سرباز پشندال پزشکی یا پرستارش میخواد میاد اینو حلش کنه؟
درسته.
چند نفر باید بمیرن تا بفهمی؟
این بحثی که شما مطرح کردید آقای دکتر برمزیاری بحث به شدت درستیه. منم اصلا مقابلش نیستم و کاملا با شما همسو هستم و کاملا موافق شما فکر میکنم. من این چیزی که گفتم به اونجایی برمیگرده که اگر ما واکسن خریده بودیم فلان میشد و بهمان میشد و اینجور میشد و اونجور میشد. این جوی که راه افتاد در شرایطی که تازه جهان داشت در واقع به اولویت بندی های خاص واکسیناسیون رو شروع میکرد، غیر از ایجاد جو روانی و ملتهب کردن جامعه دستاورد دیگری داشت؟
ببینین اگر میخواهید، یه جمله خیلی جالبی هست من همیشه میگم و اغلب از من میپرسن که مایند دیزاینر یعنی چی آقای دکتر؟ به شما میگن در راه فکر یعنی چی؟ میگم خیلی جالبه، اگر شما میخواید موفق بشید میدونید باید چی داشته باشید؟ باید برنامه داشته باشید، و تا زمانی که برنامه نداشته باشید به هیچ جا نمیرسید. متاسفانه در این حوزه
نظرم
سهلنگاری بزرگی صورت گرفته، سهلنگاری بزرگ و خیلی بزرگی صورت گرفت.
میدونید چرا میگم موافقم؟
آیا حتما باید عزیز من باشه تا باید قبول کنم؟ آیا
دکتر میدونید چرا
کووید کشنده است؟
آیا دکتر میدونید چرا میگم موافقم؟
قطعا غیر از اینه.
میدونید چرا میگم موافقم؟ به این خاطر که شما دارین میگینش به عنوان یک متخصص. اگر این حرف رو قرار باشه یک غیر متخصص بگه من نمیتونم بپذیرم. غیر از این آقای دکتر میرزایی؟
دقیقا همینطوره. متاسفانه سهل‌انگاری هایی که در این یک سال اخیر انجام شد و گاهی اوقات در مقابل هم قرار گرفتن ها و جدی نگرفتن های علمی، یعنی اینکه مطلب علمی رو ما بیان می کردیم اما فرض میگم که خدمتتون وزیر آموزش پرورش میگه مدرسه ها باید باز بشه، ما هی اعلام میکردیم آقا ما تو بطن خطر هستیم، ما تو آی سی یو ها هستیم و داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته. شما به چه جرأتی اجازه به خودت میدی که مدرسه ها رو باز کنی که فاجعه دوم رو بیاری؟ ما اعلام میکردیم خسته شدیم، اینقدر فشار بیماری زیاد هست، اینقدر بار این بیماری تو بیمارستان ها زیاده که ما میدیدیم که مریض نشسته بود دم در تو نوبت که یک تخت خالی بشه که بتونه بره تو تخت بعدی بخوابه. بعد همچین جریانی اعلام بازگشایی دانشگاه ها و مدارس، اگر مقاومت ما نبود، اگر همکاران دیگه و سیاستگزاران بزرگ بهداشتی مقاومت نمی کردن، الان با یه فاجعه دومی هم مواجه بودیم که خوشبختانه اتفاق نیفتاد.
من موقع یادم آقای دکتر میرزایی، میزبان خانم دکتر مهرز بودم، نماینده وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل استان تهران و بقیه دوستان بودم و اون برنامه ما یکی از برنامه هایی بود که واقعا خود ما رو اذیت کرد. یعنی فشارهای عجیب و غریبی وارد میشد که آقا شما چرا دارین دخالت میکنین، نه وزارت آموزش و پرورش چنین تصمیمی رو گرفته. توی اینجور موارد رسانه به عنوان یک بازیگر اجتماعی اومده جلو، اومده نقش خودش رو سعی کرده ایفا بکنه،
بله،
تا جایی که زورش میرسیده سعی کرده که نور بتابونه به اون جایی که تاریکه. اون سهل‌انگاری که شما با آقای دکتر ورمزیار ازش یاد میکنید، من چرا بهش میگم سهل‌انگاری؟ چون شما تو بزرگوار دارین میگین، چون متخصص این حوزه هستید. من دارم از جایی حرف میزنم که غیر متخصص میاد یه حرفی میزنه، اون رو باید چیکار بکنیم؟
همونطور که آقای دکتر ورمزیارم فرمودن، خب ما الان در مورد هر مبحثی بخن...
شما هم قائل به این هستید که ما الان جنگ پشندال وارد شدیم؟
بله، به خاطر این که میگم ما اسیر یه جریانی شدیم متاسفانه که هر شخصی در هر موقعیت اجتماعی به خودش اجازه میداد در مورد کووید 19 نظر بده، برنامه درست بکنه بدون هیچ پشتوانه علمی، و هر مسئولی تو هر جایگاهی اجازه به خودش میداد که در مورد این بیماری اظهار نظر بکنه. اینها بسیار آسیب رسان بود تو این یک سال. به جای اینکه وزارت بهداشت رو به عنوان منبع و جای معتبر برای صحبت کردن انتخاب بکنن، هر کسی برای خودنمایی و پرزنت کردن خودش در سطح جامعه میومد اظهار نظر میکرد. این باعث واگرایی شد در اون مدت، وقتی که میگم آموزش پرورش نظر خودشو میداد، شهرداری نظر خودشو میداد، ارگانهای دیگه نظرات خودشون رو میدادن، سیاستها حتی فرض بفرمایید ما میگفتیم آقا در مورد کسی که درمان شده ما نیازی به تست PCR مجدد نداریم، این فرد میتونه بره سر کار، میگفت اداره ما اجازه نمیده. مسئولی که تو اداره ما نشسته میگه باید تست منفی بیاری تا من بگم بتونی بیای. حالا این فرد یک ماه تستاش مثبت میشد، خب ارزشمند نبود. میگفتم من پزشک متخصص عفونی دارم میگم شما منعی برای حضور در محل کار ندارید، میگفت اجازه نمیدن.
برعکسش هم بود،
هنوز از اون جالب ترش. من کاملا مطلع هستم که یکی از بانک های بسیار معتبر هر هفته تست PCR میگرفت، هر هفته آزمایش خون میداد. باورتون میشه؟ نخندید.
اینا آسیب رسان بود تو این
خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است.
بله، همین تو صدا سیمای خودمون. چرا کسی دیگه ای رو داریم میزن؟ یه روزه حدود 400 مدیر رو ببرین آزمایش PCR بکنین. بس PCR آخه یعنی چی؟ مثلا PCR چی نشون میده فکر میکنین؟ ها؟ بذارین بهتون بگم چی نشون میده. PCR نشون میدهد که شما اگر کووید ندارید، برفرض اگر کاملا درست باشد، تا اون لحظه ای که 48 ساعت قبل که نمونه گرفتن کووید نداشتید، ممکنه از روزی که لحظه ای که ازتون نمونه گرفتن تا نتیجهشو بدن شماره دوچار کووید بشید. خیلی ساده، یه جمله خیلی قشنگ. این یک. دوم، خود PCR الان که گرفتیم منفی شد، 30% احتمال منفی کاذب داره در بهترین شرایطش. مال دانشگاه استنفورد، مال کالیفرنیا دیگه، از این بالاتر که نداریم. خب 30% احتمال. پس این همه دنبال PCR رفتن چیه؟ چرا آی دکتر PCR رو میگی؟ چرا HRCT رو نمیگی؟
بله متاسفانه
بدبختی ما. طرف اومده آقا میگم هیچ چیز نیست، نه آی دکتر یه سیتی بنویس. طرف اومده آی دکتر یه سیتی کرده، دوباره سیتی. میدونی چه اتفاقی میفته؟ بذارید بگم. ما در آینده در طی 10 سال، الان میگم اینو به تاریخ یادداشت کن، 10 سال بعد با یک حجم ویژه از کانسر مواجه خواهیم شد، سرطان مواجه خواهیم شد. مثلا میدونی چه اشعه‌ای داری میدی به مردم؟
آقای دکتر میرزایی، میخواستم فقط این رو بگم و بعد خدمت آقای دکتر میگونی باشیم که برعکسش هم هستا. یعنی حالا توی فضاهای غیر رسمی این رو من شنیدم که شرکت خصوصی کارمندش تستش مثبت شده.
بله.
گفته که باید تو باید بیای سر کارت. آقای دکتر میگونی اینو باید چی کار بکنی؟
خدمت شما عرض کنم که در تمام دنیا در طول یک سال گذشته کشورها رشد اقتصادی منفی داشتن. بالاخره این یک بحران مربوط به کل دنیاست.
فقط چین مثبت بود.
بله فقط چین مثبت بود و این دیگه مردم
10% منفی شد. افت کرد.
رشدش افت.
بله رشد بله افت.
ولی همچنان مثبت.
نه بحث چین با عدد دو رقم داشت میرفت.
بله.
الان تک رقم میشد.
بله. نه هنوز شاخصش مثبته، یعنی هنوز منفی نشده.
بحث شاخص مثبت نیست. ببینین افت وقتی که دو رقمی داره میره میشه تک رقمی، ولی یه کشوری که تک رقمی میره میشه صفر. اون یکی که صفره میشه منفی. یعنی تأثیر بسیاره. شما این عدد رو در فرد نگاه نکنید، در جمعیت 1 میلیارد خورده این نفر چین در نظر بگیرید.
بفهمید آقای دکتر
میگم. میخوام بگم که این ضرری که کووید به بشریت وارد کرد نمیشه همه رو به دولت نسبت داد یا به سیاست. بالاخره این جزی از همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مگا ترنده، یعنی این اتفاق افتاده و خانواده ها باید بپذیرن که بالاخره در طول این بحران متحمل ضرر اقتصادی میشن. خب البته دولت هم موظف به حمایت از اینا هست. و اون مثال موردی که شما فرمودین، شرکتی که میدونه اون پرسنلش پی سی آر مثبت داره و اجبارش میکنه بیاد، خب هدفش اینه که ضرر مالی نکنه، ولی خب این کار کاملا دور از اخلاقه و این باعث ادامه روند انتقال بیماری به پرسنل دیگه و حتی خود اون مدیر مربوطه میشه و ممکنه که جبران ناپذیر باشه.
آقای دکتر میرزایی، این اتفاقها اتفاقاییه که شاید من رسانه‌اش مؤثر بوده باشم. من خیلی عجیب بود برام. ما یک گروهی رو، یک گروه از همین فضای مجازی با رفقای دوره چه میدونم دبستان و راهنمایی دبیرستان داریم که هر کدومشون یه گوشه ایرانن، یه گوشه جهانن الان، و یه جمع مثلا 30-40 نفری که مثلا سابقه رفاقتشون بالای 30 ساله.
بله.
عجیبترین اتفاق برای من این بود که و هست همچنان که یکی از این جمع دوستان ما معتقده که نه، کی گفته که اصلا کوویدی وجود داره؟ این یک
فریب قرنه،
فریب رسانه‌ای، یک فریب قرنه و دارن اینجوری باهاش مواجه میشن بعضیا.
بله.
این برای من یه معنی داره. من و شما کنار هم دیگه، شما به عنوان بازوی درمانی، من به عنوان بازوی اطلاع رسانی، شکست خوردیم. فقط هم خاصه ایران نیستا، توی دنیا این هست. یعنی بعد از این اتفاقه من رفتم یه سرچ کردم ببینم که چه خبره، فقط مثلا این رفیق ما و این تفکر توی ایرانه یا نه جاهای دیگه هم هست، و دیدم فاجعه است. یعنی همه جای دنیا این اتفاقه داره میفته.
بله دقیقا همینطوره. و من میخوام بگم که اینجور افراد همونطور که شما فرمودید تو هر جامعه ای هستن. فرض رو بفرمایید اگر تمام رسانه ها و پزشکان میگفتن که کووید 19 فریب قرنه، قطعا اون آدم میگفت این یه بیماری عفونی بسیار مصریه که اینا میخوان دروغ بگن و نگن که این بیماری عفونیه. این آدمایی که همیشه خلاف جهت آب شنا میکنن دوست دارن خودشون رو بولد بکنن، برجسته بکنن با حرفی که مخالف نظر همه هست. و متاسفانه نه فقط در ایران، در همه کشورها ما دیدیم که کلیپاش هم در اومده بود که نظرات متفاوت با بقیه میگفتن ماسک اصلا معنی نداره، نمیدونم یه سری داروهای خاص رو میگفتن اصلا اینا بیخود هست، یا یه سری داروهایی رو میگفتن اینا رو حتما باید بخور، یه سری داروهای گیاهی رو آوردن تو بازار. همه اینها ولی خوشبختانه دوره داره. درسته که مردم رو منحرف میکنه، اما یکم که زمان میگذره اون رودخانه که داره جریان درست رو میره این مقاومت ها رو از بین خواهد برد تو این مدتی